که بود من زنگ زدم دورم گفتم خیلی عذرخواهی کردیم داره یه جورایی سعی مسئله زلزله من داره گیر و داره یه مدیریتی میکنه خلاصه مشغول بود و خیلی عذرخواهی کرد و من جاش خالی بود و اول یه بخش زیادی از داستان مربوط به اون بود و حالا به نظرم که یه فرصت باید بگذارد که یه فرصت ولی بسیار مطالب واقعا ممنون مسعود جان بسیار متین و حالا من وارد اون قسمتی بشم که این بخشش مربوط به من بود راستش به من کاملا میفهمم آنچه که درباره کانسپت و فرم میگی و اینه که گاهی اوقات شعر با لباسش میاد بیرون اصلا هیچ شکی نیست یعنی راستش من هیچ جای صحبت من نگفتم که چرا این شکلی میاد بیرون و در بسیار یا اصلا چه لزومی داره که اینجوری بیاد من اولا با شعر نو هیچ مخالفتی نداشته و ندارم و راستش بسیار لذت میبرم از بسیاری از انواع شعر نو منطقه در واقع درست درباره اینه که چه موضوعی شعره خودت همونجوری که گفتی قالب‌های مختلفی شعر کلاسیک ما داشته همینجوری تغییر کرده در مدل معاصر هم انواع و اقسام مختلفی پیدا کرده منطقه آره به نظرم تعریف هم یه مقداری از موسیقی شعر متفاوته یعنی که بالاخره یه ساخته هست که ما بهش میگیم شعر آره تو میتونیم بگیم که این تعریف یه تعریف سیالیه که تغییر میتونه بکنه کاملا حرف منطقی تو میتونیم بگی آره تغییر میکنه بالاخره منم این حق رو به خودم میدم که از میان این تعریف ها یه دونه رو برگزینم و به نظرم بگم که مجموع اینا رو من شعر میدونم یعنی مثلا برای من شعر یه وزن جدی البته من شواهد خودم رو میارم توی تعریف های مختلف ممکنه یه آدم دیگه هم بیاد بگه که نه من اصلا این رو شعر میدونم اگر این چیزی مثلا وزن داشته باشه خیال نداشته باشه من به شعر نمیگم من میخوام بگم که آنچه که بیان شده درباره یه چیز درباره یه مدل شاملو آنچه که اومده بعضی از شعرهایش که وزن نداره و مثلا واقعا سطرهایی پشت سر هم نوشته شده درباره هر متنی میگم که یه سری هماهنگی‌های از این دست رو میتونی در نظر بگیری درباره هر متنی و به نظرم سر این که مثلا چند تا آب کار برده در هر متن نثر روزنامه‌ای هم ممکنه به کار بره این لزوماً نمیشه گفت شعر میتونه بگی آقا من اصلا کلام مخیل رو میگم شعر کلامی که عاطفه و خیال داشته باشه رو میگم شعر این یه تعریفه میتونه تازه باشه که بعضی رو میتونم قبول داشته باشم بعضی نمیتونم بعضی رو قبول ندارم هیچ وقت هم هیچ کسی رو ما میدونیم مجبور نکردم که نه الا تو باید اینجوری بگیم دقیقا به قول تو شاعری باردار میشه یه اتفاقی براش میفته یا یه آدمی یه متنی میخواد بنویسه الهامی بهش دست میده اون الهامو مینویسه لزومن که نباید این الهام شعر باشه الهامشو مینویسه بنابراین ببین تو یه زمانی میگه آقا هر چیزی که سبب دمیده شدن یه روحی هر چیزی که با یعنی شاعر بار بگیره که اون خیلی هم تعریف دقیقی نیست من به این میگم شعر خب یه زمانی مثلا اینسپایرد بشه یه الهامی بهش رخ بده من به این میگم شعر میتونه یه عده بگه آقا جون این میتونه بیان یه تجربه وحیگونه باشه میتونه اسمش شعر باشه میتونه نباشه میدونی؟ یعنی منظورم اینه که تفاوتمون اینجاست هیچ کس اون آدمی که متن رو آورده بیرون و مثلا یه جایش نمیگه چرا اینجوری آوردی بیرون حتی فضا میده حتی دیباییش رو ممکنه تعریف کنه منطقه اگه بخواد این آدم اسمش شعر بذاره روش خب یه علامت سوال ایجاد میشه دومین چیزی که من فکر میکنم من به اون اشاره کردم اینه که ببینید ادعای شعر نو که با اون قالب کلاسیک تو یه سری چیزایی رو اصلا نمیتونی بگی و ادعاشون درباره اینه که یه مفاهیم والایی هست که اصلا نمیشه با قالب کلاسیک بیان بشه من همواره درباره این تردید داشتم یعنی همواره گفتم که خب بیا نشون بدیم اون مفهوم والایی که در شعر کلاسیک بیان نشده و شما با این آزادی که در بیان موسیقایی یا بیان وزن یا هر گونه تصویرسازی که الان آزادیم و محدودیت رو نداریم، چه مفهوم بالایی بیان شده و چه گونه بیان شده که شعر سنتی ما به کل نداشته. یعنی این برام چیزه، چجوری نمیشه گفت در قالب چیزی که فقط میشه شعر سفید گفت. من راستش یه جاهایی فکر میکنم که آره ممکنه خیلی هم هنری خلق کنیم، مثلا همه آدمایی که یه استعدادی دارن توی این زمینه نوشتن ولی استعداد شعر گفتن رو ندارن. یعنی برای من واقعا اینکه قابلیت یه استعداد همونی که همونجوری که یه عده میتونن بسیار روان خیال انگیز عاطفی بنویسن، چه مورد الهام واقع شده باشه چه نشده باشه، بسیار میتونن تمام اینا رو در یه قالب موضوع بیارن و من فکر میکنم که اینه اصلا اینجوری درشون شکل میگیره، همون اندازه انسپایرد هستن، شاید خیلی بیشتر، ولی این یه تواناییه به نظر. یه نکته دیگه‌ای که درباره ببین این که تو آها رو بخوای بشماری و بگی که یه گاو گند چاله دهانی اصلا داره آها فحش و ناسزا میگه، این آها میتونه صعود رو نشون بده، آها میتونه خم رو نشون بده، آها میتونه خیلی چیزا رو نشون بده. حرفا دقیق نیست اگه بگی که
گند چاله نمیتونه صعود رو بتونه نشون بده.
نه ببین
تو همین طرفی من آراد با تو این کلمه نه گفتم این دوتا تلاقی این دو معنای پس دو مفهوم پس چاله گند با آ مثل که شما داری دشنام میدی به اونایی که بعد که طوفان خنده ها اونایی که من دارم میخندن که من میگم این صبح نیست که شما داری میبینید، اونا به من اینجوری میخواد اونا رو تخفیف بکنه با استخدام چند کلمه با هجاهایی که نظیر شما در دشنام ها شنیدید.
ببین من میخوام بگم این هجاهه رو دارم میگم ببین اگه مثلا
نه من که جداش نمی کنم دیگه. شما ببین مثلا اصلا تعریف وزن چیه؟ شما استخدام بعضی از هجاها در یه تعداد معین میشه وزن دیگه. یعنی شما میگید پا ا لا مثلا هجا تک میگه این یه وزن درست شد، چند تا هجا با یه تکرار. من میگم اینجا شما این هجاها رو جداگونه دارید و با کلمه‌ای که استفاده می‌کنی ممکنه اینا به اصطلاح چیز نشه، نهایتا توی یه وضع قرار نگیره، ولی تعبیر به قول تو به قول خودت گره خیال و عاطفه رو شما برات می‌بینی تو ذهنت. بس
ببین من حرفی دارم می‌زنم اینه که ادعای تو اینه که یه تناسبی بین این آوا و عاطفه این وجود داره، درسته؟ اگه من درست فهمیده باشم
من میگم این کلمه این کلمات نه با این آواها میتونه
بگم ببین آره میخوام بگم که ببین اینقدر تو میتونی این کلمه ها رو مثلا فرض کن، یعنی میخوام بگم ببین مثلا میتونی اینقدر کلمه ها رو مثلا تو که فرنام داره میگه آقای توی شعر حافظ تکرارش و علا یا ایوه ساقی علیه که از همه نابلها نشانه غمه، اصلا هاهای آخر هم برگردون آهه، بنابراین میتونه در تلایگر غم باشه، اندوه باشه، میتونه توی شعر مولانا تو همین عاطفه رو بگیر برای چیز. میخوام بگم که حضور چند تا آن نشانه ناسزا لزوما نیست، یعنی حرف دقیق نیست باشه، و بنابراین آره میتونه نگاه کنی ببین مثلا میتونه تو بگی آره اومدن گه در اینجا اصلا مثلا تکرار این کلمه یه مفهوم عاطفی رو میرسونه، کما اینکه مثلا تو درباره سردی میبینی خبر خرابتر کرد شاهد نجازو داری که ببین اینو خیلی علنی تو میتونی کنجر رو اصلا حس کنی، جدایی و این ضربه هایی که داره میزنه خراش رو میتونی حس کنی توش، که خب خیلی جدیتر خیلی دقیقتره. من میگم میتونست اصلا با هنر شاملو میتونست خیلی بهتر از این بیاره بیرون، و میخوام بگم آره یه جاهای خب مؤثر میخواد اون نفذت و اون تحلیله رو پراکنده باره، این فقط در برای شاملو نیست، من جاهای مولانا میگم خیلی اینو داره به کار میبره، گند اونم کم به کار نمیبره، اون جاهای مثل به نظرم یه جاهای خب زیباترین جاهاش نیست، یعنی نقدی که میکنم سر اینه، ولی درباره سیستم، حالا من فقط یه آشنایی از راه دور با سیستم در واقع این نقد سیستمی شدین دارم، ولی میدونم که یه حرف، یعنی من باور دارم که این حرفش درسته. راستش که نقد خیلی جدی به حرف تو اولش، یعنی اون جمله نبود که باید میگفتی، بقیهش نقد خیلی جدی بود. اینه که شرمین بالاخره باید سی ست کتاب بنویسه و چون باید بنویسه مجبور داستان بسازه. شرمین هیچ قیدی روی تعداد صفحات هیچ وقت نداشته، هیچ وقت. بنابراین یه حجم وسیع اطلاعاتی داره و خود میدونید دیگه شیوهش رو، میره هر آنچه که در باره اون آدم گفته شده رو میخونه. من قبول دارم یه جایی سلکت میکنه، انتخاب میکنه، یه جایی ممکنه یک سویه انتخاب کنه، ولی به طور کل آدمی نیست که براش حجم مهم باشه. بنابراین بخواد بیاد یه داستانی بنویسه برای حجم،
نه اصلا من یک اصلاح بکنم اگر این خدای نکرده اگر اینه، من این رو دوباره بازگوش میکنم، زمین که بخشی از اون چیزی که میخوام بگم رو البته همین هست، یعنی ازش عذرخواهی نمیکنم، ولی به نظر من این رو داشتم میگفتم، میگفتم وقتی شما میخواید یه داستان کوچیک درست کنید، میتونید این شخصیتون یه جا تموم بشه، یه کاراکتری دیگه خلق بشه، ولی شما میخواید 300 صفحه رو بخونید، دوباره میخواد ببینید این آدم چی کار کرد. مثل یک داستانیه که شما بایستی پیج ترنر باشه با قول انگلیسی ها، یعنی شما یه ورق بزنید دوباره بقیش رو بخونید، لذا باید یه شخصیت همبسته بدید و چون 300 صفحه قرار گفته بشه بایستی مرتب این تویست ها، این چرخش ها صورت بگیره، دوباره یه خبر جدید، دوباره یه اتفاق جدید از همون آدمی که میشناسیمش. به نظر من این حجم نیاز به یه شخصیتی داره که شما همجوری اینو بکشید، ولی فهمش افتان میرسه. من بی نهایت به تلاش شرمین عزیز احترام میگذارم، در این وانفسا که همه در مضیقه نان هستن، یک پسر دانشمند با همت بلند کاری رو میکنه. من الان به هرای عزیز گفتم من آنچه که خواهم گفت ظاهر تندی داره، ولی چون در شرمین من این ویژگی عالمانه رو میبینم، میتونه بهش شاید نقد من کمک کنه، شاید همونطوری که خودش عادت داره تقریبا صریح صحبت میکنه، من هم صریح گفتم در موردش، یعنی گفتم
نه ببینم با هم به خاطر چیز نبود. چون ببینید، یعنی من میدونم ماجرا چیه و این فقط درباره این نیست. ببین شرمین کتابایی داره که هیچ مخاطب بیرونی ارتباطی با چیزش پیدا نمیکنه، برای اینکه پیچیده است و فکر میکنه یه مفهوم دقیق علمی و خیلی دقیق و علمی باید دربارش حرف بزنیم. بنابراین خیلی از این نظر اتفاقا شده مخاطب نیست که این 300 صفحه که من نوشتم حتما باید همش رو بخونه. به نظرم که یه چه دنیاست، یعنی مجموعه اطلاعاتی که توشی به سیستم میذاره، آره یه روایت میاد به دستش که خب اونا رو به هم دیگه وصل میکنه. من فکر میکنم یه جایش کاملا قابل نقد است، یه جایش به نظرم نتایج درخشان میگیره. راستش من بر این باورم، بازم بچه یعنی خودش هم به نظرم بارها گفتن که این مثل جواب بده. ببین باورش اینه که ما هر اطلاعی که در درباره نویسنده داشته باشیم کمک میکنه به درک شعرش. هر چقدر این اطلاعات بیشتر باشه، همون برداشتی که انگامه توی چیز کرد که آقا اگه من بدونم این شاعر ممتازه، ممکنه یه برداشت دیگه هم از این بکنم که اتفاقا با واقعیت جورتر باشه.
من کاملا با این نظر مخالفم.
آره خب
من معتقدم وقتی که شما این تلاش رو میکنید، دایره اون فهم از اون متن رو محدود میکنید.
اصلا فهم نمیشه که بیشتر
محدودتر میکنید.
اصلا
شما حالا چون فرصت
دارید اطلاعی داشته باشی از نویسنده،
شما نهایتا به یک نسخه دست پیدا میکنید، میگه دقیقاً منظور شاملو این بود وقتی این منقلو داشت صحبت میکرد، معنیش اینه که این آدم معتاد. من به شما این عرض میکنم، من نظرم اینه، میگم همونی که حالا ناقدین جدید میگن، میگن شما خوندن متن، هر بار خوندن متن باز تولد یک متنه. شما من این فکر میکنم ببینید یه مثال، یه خورده سابجکت عوض کنید. ببینید نقل از اقبال لاهوری، از قول پدر اقبال به اقبال میگفته، بهش میگفته تو وقتی قرآن میخونی فکر کن که بر تو نازل شده.
خب اصلا عالیه. ببین از این دوتا پورنابریان در باره همین میگه، ببین فهم حافظ بستگی هر دفعه که میکنه یه فهم تازه خواهد بود، اگه تو عطارم بخونی یه فهم تازه تر ازش پیدا میکنی، اگه مولانا بخونی یه فهم تازه تر.
حالا چه اهمیتی داره که بدونم شاخ نبات کی بوده؟ یه خانم بوده که پشت
دل داشت. بگم که ببین شاخ نبات هم یکی از اون آدمایی مثل مولانا، حافظ، میدونی؟ یعنی میخوام بگم تو وقتی عرفانش رو میدونی، وقتی ستاره شناسیش رو میفهمی، اطلاعاتیه که کمک میکنه به نظریش در اون باره. اگر توی زندگی شاخ نباتی هم بود و تو مثلا فرسون یه سندی پیدا کردی از قرن هشتم که حافظ درباره معشوقش به نام شاخ نبات صحبت کرد و یه ویژگی هایی گفت، دقیقا یکی از فهمای متن میشه اون و برجسته است. و نه تن هیچ مورخی، هیچ کسی این اطلاعات رو نادیده نمیگیره. اصلا میدونید چه بده؟
نه اصلا من منظورم نادیده گرفتن نیست، همین حسین عزیز. من میگم شما بگید این یکی نسخه از اودیپوس، این حرفیه که فکر میکنم دولوز میگه یا شارل بارت، نمیدونم، میگه این بحث که این نسخه اودیپوس اصله و اون یکی فرعه، این بحث عبثیه. ببین این که دقیقاً اینجا این کی بوده، این شما درست اطلاعات بیشتری دارید، درست خیلی خوبه، ولی شما نهایتاً چیزی به سرمایه این متن برای فهمش در طی تاریخ نکردید. من اینو نمیخوام بگم. خب البته آدم میفهمه این شاخ نبات اصلا این دختری بوده، چشاش هم اینجوری بوده، قیافش هم اینجوری، توی اون کوچه که داشته رد میشده خیلی جالبه، قصه است، هممون خوشمون میاد، گرم میشیم باهاش، میشنویم، حظ میبریم، ولی نهایتاً توی فهم دیوان حافظ به نظر من نمیگم
کمک کنه. ببین اصلا این دکتر شرفی یه جمعه خیلی مشخص داره، میگه تو اگه بخوای روانکاوی حافظم بفهمی چیه، اول باید بفهمی درست چی میگه، میدونی؟ یعنی اول باید بفهمی این مطلب درسته یا نه، نسخه اصلی اصلا مال حافظ هست یا نه. چون این غزلی اگه تو بگی که مثلا فرض کن با بی خبر بگویید اسرارش و مستی، تا بگه با بی با مثلا چیز من بودید از را رشت کنم، خوب هم فرم رو کنم.
خب این کلمه هم هست
یه جمعه گازانه بارکی داره هوریزونت سپشن افقهای فهم. فکر میکنم دو تا زاویه است که هر گام حزبی از حقیقت رو دارن، ولی شاید یک هژمونی نشه برای یکی از اینها قائل شد. و من گفتم یکی از مسائلی که شاید پیش ببینید نگاه سیستم پیچیده که خوشی داره به عنوان یک سایلنتیست خیلی ابجکتیو، یعنی پروژه قابل کشفیه، ولی توی بحث ادبیات و هنر فکر کنم اقلا نگاهایی هستش که سابجکتیویتی توش خیلی پررنگه. یعنی ببین مثلا میگم اون بحث شما که میگی یعنی اون از فهم حافظه و از فهم متن حافظه، اینا با هم حتما تناسب داره، با هم دیالوگ داره، ولی الزاما منطبق بر هم نیست. این چیزی که شاید توی اون نگاه خیلی ابجکتیو دیده نمیشه اینه که ما اصلا کرونولوژی به مفهوم لینئال تمپورالیتی نداریم، ما زمان خطی. کرونولوژی تو متون بزرگ تولیدگره، یعنی اصلا میتونه معنا تولید بکنه که الزاماً اون معنای تولید شده مقصود نظر آگاه اون مولد نبوده. ولی همین حافظ رو تو قرنها میخونیم، همین این حافظ شده این کتاب نوشته که اگر یه چیزی رو میتونست تموم شدیه، یه چیزی خیلی ابجکتیو
حافظ بس نمیگه، یعنی حافظ بس
نمیگه. آره اینجا یعنی ما کرونولوژی مثلا روانی رو بخواهیم ببینیم میانتفایی نیستش، سابجکتیو تمپورالیتی یک زمانمندی سوژگانی هست، گفتارهای بینامتنی هست، بیناسوی، حتی خواهیم شد اون تفسیری که تو دیالوگ مثلا شما با یه جامعه شناس آفریده میشه، این باز مالکونه. این چرا اینقدر عدلی نه تو ایران، چون تو تمام دنیا تو نقل عدلی که اشاره شد بسیاری از نظریه های مترقی و درسته که شاید زمان شکسپیر قبلتر مثلا توی ترس اینها نبوده و مثال میتونم، ولی متن این پتانسیل رو داشته که بخواد بیاد. و اون چیزی که من گمان میکنم که شاید باز اینجا مخفول میمونه این هستش که تو این نگاه این که آفریندگار اون متن و آفرینده با هم چه میزانی میتونه اشتراکش رو باشه. یعنی این که مورد آفریدگار بدونیم حتما برای من یک لایش میتونه، اما اگه بخوایم این رو به اون تمام بکنیم با اون، یک قسمتی رو نادیده گرفتیم و اون یکی قسمت اعظم آفریدگار ضمیر ناگاهش که میتونه فارغ از اون بیماری‌های روانی، فارغ از اون سیمتوم ها، جاهایی بوده که کلامی نشده، اعتیاد بوده. خب آره اعتیاد، داری اعتیاد اینجا متن رو الزاماً نمیتونه نه داوری بکنه، داوری که بگم نه اخلاقی، و حتی زیبایی شناختی به اینجا
حتی زیبایی شناختی این خیلی لحظ درباره اون نیست، ولی منظورم اینه که
آخه دیگه هر چیزی مستفاد میشه
از بعضی گفته این نیست. میدونی منظورم
اینه که کامنسنس جمع همه این رو
میشه. ببین من به نظرم که یعنی چون خودش بارها گفت که ببین اصلا منظورم این نیست که این تنها چیزی تعیین میکنه، چون ببین همه دارن میگن که خب منظورش اینه که این همش حالا معتقده که چی هیچی، این یه اطلاعه که میتونه یه بخشی رو آشکار کنه. ببینید با میگی فروید اومد و گفت آقا بر اساس این داستان داستایوفسکی باید همچون شخصیتی داشته باشه. خب بر اساس چی؟ بر اساس متن داره یه تبیه رابطه به این یکی از هزاران رابطه
برداشت.
در برای کرونولوژی هیچ شکی نیست، هر زمان میتونه ساخته بشه، مثلا دیگه نمیشه گفت حافظ منظورش این بود. از متنی همچین معنی هم میره بیرون. ولی میخوام بگم که ببینید یه بخش درخشان اطلاعات، یعنی تو هر چی اطلاعات در برای این آدم به دست بیاری ممکنه بازتابش رو تو بتونی تو شعر پیدا کنی، یکی از هزاران معنی که میتونی بگیری ارتباط پیدا میکنه با این. بعدم ببینید در همین دلیل مثلا بالاش مینوشته که آقا جو این شد من شعر رو گفتم، حالا به اون واقعه رفتی داره یا نه. خود شاملو بسیاری از شعراش وجود داره که آقا سر این ماجرا شد من اینو گفتم، اصلا تقدیمیاش داره یه چیز تاریخی میاره توی زندگیش و تو فکر کن اون نباشه یا باشه، رضام مهمه چیزی از شعره ممکنه کم نکنه، ولی خانش تو معنی کردن تو رو تغییر میده یه جاهایی و گسترش رو زیاد میکنه. به نظرم جلوی زیاد شده نمه ترسید ازش. و ببینید اونی که براشون مهمه نازی و وارتان برای طرفداران شاملو مهمه، متفاوت براشون. خب برام جالبه که ممکنه برای تو اصلا هیچ فرقی نکنه، ولی آره ممکنه از یه جاهایی متفاوت نباشه. تو وقتی به خود نازی تحصیلت میکنن که وارتان اینجوری با
من دارم منظوری بیماری دارم و الان
خلاصه دارم برای انبساط خاطر یه بار از این بحث واسه بگیریم و خانم دکتر آشوری عرض کردم نیای جد بزرگ طوسی حائری که عمه آقای مهندس بودن زین العابدین حائری مازندرانی هم، ایشون در مدتی که در کربلا بودن مرحوم جد اعلای ما شیخ مرتضی انصاری خیلی این شخصیت رو دوست داشتن و نقل هست توی ویکی‌پدیا هم قابل سرچ که پوستینش رو، یکی از پوستین‌های خودش رو به زین العابدین میده، زین العابدین حائری، و این در خانواده حائری مرتب برای شفا وقتی که بیمار میشدن بر تن خودشون میگردن به شفا
میشدن.
شاید قرآن هم رفتن در این آمش کنیم
احتمال هم رفتن
تدایی شد سفر بیمار رو رفتن اون احتمال هم اون رو پرستن. من راجبه الان حسین گذن تداعی آزاد شد، راجبه گادامر گفتن. گادامر خیلی به نظر من خیلی خیلی شخصیت جالبیه و نظریاتش میدونم دوستان در مورد هنر تفسیر هرمنوتیکس Art of Interpretation معتقده که بایستی شما وقتی میخوای حافظ رو پیدا بکنی یه هورایزن داری، یه گراند داری، یه حافظ توی یه بستر تاریخی شما چهار قرن بعد 6 قرن بعد 10 قرن بعد میخواید بهش نزدیک بشید. شما نباید اینو یه آبجکت بذارید روش مطالعه بکنید، بایستی کامن گراوند پیدا بکنید، یک در یک بستر مشترک باهاش دیالوگ بکنی، حرف بزنی. این نمیخوام از جوگانو بگم، ولی گفتی یاد چیز افتادم، یک ترم آلمانی افتادم که خوبه بگم چون بخشی از نظر من راجع به شاملو. من فکر میکنم شاملو همونطوری که دکتر رفیعی هم اون روز اشاره کردن، یک بخشی از نظر من راجع به این شخصیته، یه شخصیتی که دغدغه‌های جدی حیاتی داره، یعنی تحت تأثیر فلسفه اگزیستانسیالیست به طور مشخص، این نقل قول از هایدگر که معتقد به پرتاب شدگی ما هست، گروفرهایت، معتقد ما پرت شدیم تو این دنیا، چه میدونستیم از تو شکم یه دونه بیزینس اومن توی برجای منهتن به دنیا میان، یا از زهدان یک زن کشتکار خشخاش در افغانستان، یه دفعه پرت شدیم تو این دنیا، اینو نخواستیم، مرگمون رو نمیخواییم. و مرتب شما چالش این دوتا رو در شعر شاملو میبینید، مرتب از سرزمینی که درش مزد گورکن بیشتره، مرتب از اینکه با مرگ تماس داشته در شعرش خبر میگیرید، و این تعارض جدی رو موج میزنه. و من فکر میکنم این تعارض تعارضی از فهم دنیای جدید که به نظر من پاسخ به بخش پرسشی که دارید، به نظر من خب یه کسی نمیتونه اون تسلط رو بر اوزان معمول شعر فارسی نداره، ولی میتونه بگه که هراس من همه مردن از دست مردن در سرزمین است، میتونه بگه که بهار بودن به از نبود شدن، ترکیب نبود شدن خیلی به نظرم ترکیب قشنگه، نمیگه نبودن، میگه نبود شدن. خب این آدم اینو تونسته خلق کنه و من منتقلش کنم، من بفهمم که آدم دلش میخواد زنده هم بمونه، برای اینکه لو نده، نمیدونم چاپونه حزب توده کجاست، شکنجه رو تحمل میکنه. یه نفر مثل این که دوست داره زندگی رو ببینه، دوست داره ارغوانی که تازه در اومده رو ببینه، مونده چیکار کنه؟ لذا به نظر من یه بخشی از نظر خودم راجع به شاملو الان اینجا از مختنم بود استفاده کردم، با این پرتاب شدگی انسان که کجا و از کجا میاد بیرون و در پیش روی خودش مرگ رو تجربه میکنه، یکی از تمای اصلی شعر و سروده های شاملو.
نقش خیلی شبیه دیالکتیک رانه های مرموز میگه توی این دست فهمی که گفتن یه نقطه زبان شناختی که میشه، چون حالا گادام فرشته نیست، هم فرشته توش اشته هست، آندرستندی هم استند هست، یعنی این درک خیلی به جایی تحت سلطه ایستادنگاه ماست، آندرستند فرشته هست.
میدونی که این یه نگاه کاملا هرمنوتیکه دیگه، یعنی توی هرمنوتیک فیلولوژی خیلی مهمه، کلمات خیلی مهمه، کاری که مثلا ابن عربی هم میکرد، خیلی کلمات عربی رو باهاش بازی میکرد و از توش معنا استخراج میکرد. یه بار آقای مصطفی ملکیان میگفت ایشون اگه زبانش عوض میکرد هیچی نداشت بگه، چون با این کلمات الان حسین با دو تا بازی زبانی، چون ریشه‌های جرمنی که مشترک دارن، زبان انگلیسی و آلمانی، لذا اینو یعنی اینو میتونی برای فارسی مثلا ما اینو استفاده کنی. این همه تکمله فرمایشش.
ببین اینم یه سوالیه که ببین آیا دغدغه مرگ به شکل فلسفی اگزیستانسیالیستی براش هست، یا داره در مورد درباره یه مردن خاص چریکی صحبت میکنه؟ یعنی اینم یه پرسشه که ببین مجموعه شعرهای شاملو رو بذار، اون چقدر پرسش اگزیستانسیالیستی و پرتاب شدگی تو این دنیا هست
کاملا این اتفاقا نکته ای بود که خودت هم تو اون جلسه اشاره کردی که نهایتا یک چریکه، این عین ترمی که خودت
کار کردی. داستان آخرین اثرش باید ایستاد و سر فرو آورد و داستان بدرین که کوه نداد، خیلی عرفانی اصلا چریکی نیست. دیدید داستان؟
آره ببینید اونجا چون دیگه نسلی میشه کاملا.
آره
آره ببینید اونم همینجوریه، یعنی رنگ آقای چریکی نداره اون نشان. نه ببینید من میگم یعنی باید پرسش کرد در باره اتفاقا مثلا مفهوم مرگ یا آنچه که
من نوزه جان یه جوری دیگه ترجمه نداشت به این سوال امیر حسین جواب بدم. ببین برای من با من یه پزشک مرگ رو من ده ها بار شدم بیشتر تجربه کردم بر بالین مریضا که میمردن. اونجا اولین مرگایی که تجربه کردم تجربه دوستانم بودن، جوانایی بودن، سیاسی بودن، اعدام می‌شدن. برای من اون تجربه خیلی ملموس‌تر از این تجربه کاملا محسوسی که من مریض داشتم رساسیتیت می‌کردم و مرده. شاملو مرگ رو تجربه کرده اولین بار در یه زندگی شبه شریکی، زندگی سیاسی، شاهد مرگ یه آدم ساده و پاکتری مثل بارتان بوده. خب ببین نداریم باهاش هست چیکار کنیم؟ این هیچ معنیش نیست که اون چریکه. مثلا من اینجوری هم میتونم پاسخ بدم، یعنی به عبارت دیگه مقدار ایمپکتی که یک تجربه گذاشته برات ممکنه ذهنیت تو رو هی مرتب روشن خاموش متوجه خودش بکنه.
کوبه ندارد، چرا که اگر بگاه آمده باشی دروان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوبتن از پاسخی نمی آید. بعد میاد جلو تا بخوام بگم اونجا که آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در قیاب خود ادامه می آبی و قیابت حضور قاطع اجاز است، گذارت از آستانه ناگزیر فروچکی دمه قطره قطران نیست در ناوتنایی ظلمات. و بعد حالا میاد جلو بدرود بدرود و چنین گوید بامداد شاعر، رخصان میگذارم از آستانه یجوا شادمانه و شاکر. و باز جلوتر میخوامیم چقدر اکسانسیالیستیه، انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور بر افراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، 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 تنهایی اوریان، انسان دشواری وظیفه است.
دقیقا، آفرین، بسیار عالی. این دقیقا تم اصلی دیگه اگزیستانسیالیست است. یعنی به شما میگه شما نهایتا وظیفه دارید. چون میدونه های دیگه وقتی اینو مطرح میکرد همیشه این پرسش بود که خب مرگ هم هست، حالا تو آموزه دینی میخواید ما بدید دوباره؟ توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. آیا همچه چیز مهاجهی رو میکنن کفار با پیامبر توی مثلا خود استاد؟ میگه نه، من نمیگم، من میگم از اینجا به بعدش که از افغانستان، کشتار افغانستان، تو منحتن به دنیا آمدی، تو یه چیز داری، وظیفته که چی کار میخوای بکنی با این چند سبایی که داری. این مفهوم اگزیستانسیالیست دقیقا این یه مرسی از این شاهدی که آوردی، این نشون میده که او به این گونه زیست خودش رو تجربه میکرده، خودش رو موظف می‌دونسته همه کارهایی که می‌کنه. فرصت نشد واقعا راجع به شاملو، یعنی خودم شاید به نظر منم دارم داستان گفتم در مورد شعری، در مورد کتابش من میتونم تیکه تیکه اونجایی که فکر می‌کنم مثلا داره میگه که کتاب کوچه رو یه حمله بازی بود که ازش کاستی می‌کرد، من میگم شعری نزدیک بود جلد اولی کتاب هفته رو بخون، میبینی خودش راجع به اینکه کتاب کوچه چجوری در سال 39 به دستش میاد، از مردم، از نامه‌هایی که میاد داره شکل میده و تیکه تیکه این آثار داره میاد بیرون، همون سالهایی که در ازدواج با خانم طوسی حالی بوده. میگم الان من متاسفم که مجبور شدم به این شکل بگم، ولی به هر حال تمام بباشت خالا سپاس
کنم. من این شعر رو تبلور دید چریکی هستم میبینم، زندگی چریکی ترمش دقیقا همینه، این یک چریک مثلا برای هم اومد، یه آرمان داره در جهت آرمانش تلاش میکنه، جانش هم میذاره، عاقبت به کمی هم میناره که چرا بقیه درکم نمی کنن، چرا بقیه با من همراهی نمی کنن، ما داریم جونمونو میذاریم سر شماها، حالا گله گذاریش هم داره میکنه.
همین یه دیگر من یک خیلی دیگر خواهد بگم، شما ننشستین پای صحبت یه کارگری برای شما بگی بابا با این 400 آن پدر من در من از صبح تا شب کار میکنم، مسئولیت اینا با منه، این شریک نیست، از مسئولیت که این 4 تا بچه‌ای که داره گله میکنه، لزوما گله از زندگی.
آقای دکتر، این شما دوید
نه من میخوام بگم نه شما میگید این تعبیر فقط اطلاق میشه معنای چریکی نه تمام میگم گله از زندگی و احساس بار مسئولیت ممکنه شکل بشه عوض
کنه اینطور اینطور اجازه بدید بگم کاش یه دوستی مثل شما داشتم چون هر چی میگفتم شما خوب تعبیرش میکردید اونقدر توانایی دارید به قول فرمایش خودتون که میتونید زشتی های اونم زیبا نشون بدید من این گونه الان میگم ببخشید و این خیلی خوبه من دوست دارم یه دوستی به شما داشته باشم به وجود من از کنم که در اساس همون فرمایش شما که بردو که ابهام تولید کنید و ابهام رو تولید کنید گفتید که با خانم حائری طوسی ازدواج کرد و با فریدون رهنما همجنس شد هیچ موقع این سوال براتون پیش نیومد که اون دوتا چگونه با این تونستن ارتباط برقرار کنن من نمیدونم چه نتیجه میخواید از این بگیرید آیا میخواید این مهم نتیجه بگیرید که شاملو دارای یک ویژگی های خاصی بود که علا رفت و مثلا این که میگن بیست عباد بود حرف نمیتونست بزنه نه همچین چیزی نبود نه که یک چیز خارق‌العاده بود که تونست تأثیر بذاره رو حاضری دوستی و تأثیر بذاره رو بریدون قرنما و پس حتما یک بنی داشت که اینها آمدن من این رو در زندگی شخصیش نمیتونم تعلیم بدم به شخص دوستی داشتم که خب متخصص رادیولوژی بود NRI رو گذرونده بود ولی با تکنسیان رادیولوژی مطرحشون ازدواج کرد و یه پسر خیلی خوشگل خوشگیر که در اصطلاح میگن قاب خانم دکتر خیلی بلد بود چه شکلی بدوسته بعدا هم به اختلاف کردن چون خانم دکتر متوجه شد که از احساس تونش به عقلانیت آمد و دید نه چه اشتباهی کرده دقیقا فرمید میتونیم این گونه بگیم که مرحوم احمد شاملو یک فرد باهوش بود که هوش ربطی به تحصیلات نمیتونه آنچنان داشته باشه و موقعیت سنج بود خیلی قشنگ بود این گونه هم ببینیم بعد مسئله دیگه که میخواستم بگم ببینید به نظر من آقای دکتر وکیلی من یه بارم اون جلسه هم بعد از جلسه خدمتشون گفتم طوری صحبت کردی که من تصور کردم که قاضی حکمش رو از قبل داده و آمده به جلسه محاکمه حالا در حق متهم رو میشنوه متهم هر چی هم که بگه این حکمش رو صادر کرد و این طور برای من تداعی شد که از فهمای کلام شما هم این سوال برای پیش میاد که به نظر شما چرا آقای دکتر وکیلی چنین کرده شما آمدید نفت کردید دکتر وکیلی رو آمده سیستم زده این شکلی کرده این شکلی کرده این شکلی کرده داستان سرایی کرده فلان کرده خب حالا یه ابهام از من برطرف بکنید چرا آقای دکتر وکیلی به نظر شما آمده این عمل رو انجام داده من تصور میکنم آقای دکتر وکیلی تحقیقشو کرده ولی بعد دفاع کرده بعد حرف زده به خودشون هم عرض کرد بعد از جلسه گفتم که این تدار گفت آره من تصور میکنم این شکل گفتم شما چینه چینی تو برد شاید مستدر بوده ولی به چیزهای استدلال کردی که اصلا فایده ای در چیز در قول غذا میگن امارات قاضی تمام مدارک که چهار درست باشه ولی امارات قاضی میگه رد میکنن اینا به درد من هیچ کدوم نمیخوره من میخوام نظر شما رو بدونم که چرا آقای دکتر وکیلی همچین کاری رو کرده وقت مسئله دیگه من تو جلسه اول یه پیشنهادی داده بودم که خب یه سری از دوستان به من اعتراض کردن که این چه پیشنهادیه به آقای دکتر وکیلی هم عرض کردم که بیاید یکی این مصالحه کنیم با هم دیگه یعنی نه به این شوری شور نه به این تندی تند
حسد شدید
آره بیان یکی با هم نزدیک بشیم که دکتر وکیلی گفت که نه من به هیچ عنوان نزدیک نمیشم به این اضافه ولی باز هم همین رو من عرض میکنم که ما نیاز داریم یک کمی هم این دریا هم اون دریا تجدید نظر بکنیم ببینید شما فرمودید که شاملو تجربه جدید هنری رو خلق کرد خب شکی نیست دقیقا فرمودید تجربه جدید هنری رو خلق کرد درسته کار نوعی بوده درسته ولی یک مسئله برای من جای ابهام داره که آیا خلق این تجربه جدید هنری واقعا اینقدر بزرگ و تاثیرگذار بوده که اینطور نمایش دادن یا نه چون مربوط به یک گروه خاصی بوده آنها آمدن این رو خیلی بزرگ شکستن. در دفتر بحث نیست که آقای احمد شاملو و شاه خوبی بوده، به قول آقای بهنود سلطان کلله بوده، نمیدونم سلطان واژه بوده، چیزهای زیادی رو خلق کرده. خیلی خب تمام اینا رو من حالا میذاریم کرد، ولی آیا واقعا این خلق کار نوش اینقدر بزرگ بود یا نه؟ تحت یعنی دکتر وکیلی من یادم به این نقطه یه اشارهی هم کردم که فکر میکنم درسته که یک جریان سیاسی قرار داشت که اون جریان سیاسی این رو خیلی سینماییش کرد. دقت فرمودید و جای جای گله هایی هم که آقای احمد شاملو گاهن میکنه به تصور من به خاطر اینه که اون گونه که بایسته و شایسته بود تصور میکرد قدرشو نشناختن. درسته که فکر میکنم اینقدر این کار مقاله من نه عدیبم نه مفردم، دوستان حتما از من خیلی بیشتر سرتش دادم، ولی میخوام این سوال بپرسم آیا واقعا این خلق کانوان اینقدر بزرگ بود که شامبو اینقدر بزرگ بشه که حتی به هیتش نشه نزدیک هم شد؟ و مسئله دیگه رو که باز فرمش داری دکتر این بود که هر بار که یک متن رو میخونیم یک باز تولد میشه. خب درسته شعرهای حافظ هم که هر کسی میخونه هر کسی شد هر کسی از برم خود شد یاد منه، ولی این باز تولد در اثر هر خانش آیا دلیلی بر عقیده خالق یا به قول شما نویسنده اصله یا اینکه چیزهایی که ما داریم از توش در میاریم؟ اینجاست که من نظر دکتر وکیلی رو تا اندازه هم میپذیرم که ما برای درک اون چیزی که حالا نوشته شده یا خلق شده نیاز به این داریم که یک پیش زمینه ای از تمام چیزهای اون فرد داشته باشیم. اون کمک میکنه، نمیتونیم اینقدر محکم حتی خبوش رو فرمودم ولی ردش میکنه. من با این هم دوباره کمی مشکل دارم. در کل در آخر نظر شما رو هم میخوام شفاف راجع به شما دور داشته باشم.
من جا باز کنم، من در واقع الان با این صحبتی که شما راجع به در واقع یاد داشته شعبی رو اینا کردید، ببینید برای این سوال پیش اومد که حالا من متن رو نخونده آیا شعبین از تخیلش استفاده کرده یا آنچه با واقعیت یعنی آنچه مستدن از در واقع شیوه زندگی شیوه تفکر منش و حالا هر چیزی یعنی یه سری داشته هایی از این آدم باقی مونده، این داشته ها رو شروین ریخته توی حالا نه شروین مثلا یه پژوهشگری این داشته ها رو برداشته و با این داشته ها در واقع استدلال کرده یا حالا استنتاج کرده در واقع آنچه که از شخصیت این آدم وجود داشته. غیر از این بوده
من پاسخ میدم کمال اول من
باید
زدیم شما میخواید مطلب
بگم؟
من خیلی حرف زدم واقعا خیلی حرف زدم
نه
خیلی حرف زدم
ببخشید. من در واقع باید بگم که متن رو متن چرا ما باید خودمون رو محدود بکنیم بر معنایی که میخواییم برداشت بکنیم؟ باز دیگه یک اثر زنده متولد شده، ایجاد شده و معانی مختلف هم شداش برداشت کرد و توی تاریخ ادبیات ما این اثری که معانی بیشتری رو ما تونستیم ازش دریافت بکنیم جایگاه بالاتر هم داشته از جمله غزل حافظ. و چرا ما باید اون محدود بکنیم که از شاملو نمیتونیم برداشت بکنیم؟ ببخشید با توجه به این که شاعر کهن ما از جمله حافظ از ایهام زیاد استفاده میکنن ما یا استعاره خیلی دارن استفاده میکنن توی شعر شاملو و شاعرهای نوگرهای معاصر با سمبول خیلی روبرو میشیم. سمبول غیر از معنای واقعی کلمه چون قرینه ای نداره که ما رو متوجه معنای دیگه بکنه، هم معنای واقعی رو داره هم معنای دیگر رو میتونیم ازش برداشت بکنیم. پس شاعر داره از یه تکنیکی استفاده میکنه که متنش رو چند بعدی بکنه و معناهای مختلف.
بعد
خب فکر کنم
اگه
خودمون محدود بکنیم یه
مقدار خصوصی کنیم مثلا از ردی نمی که ما محدود بکنیم. ببینید صحبتی شد از یک شعری که مثلا منقل میشه و بعد گفتن این منقل میتونه در ارتباط با یک سری مسائل باشه و بعد صحبت شد که نه ربطی به اون نمیتونه داشته باشه و بعد آقای دکتر انصاری فرمودن که ما نبایستی اصلا به این در قضیه که طرف چه کاره بوده و چه کاره هست و اینها خودمون رو محدود بکنیم. بله بازخوانش هر متنی، حتی الان این صحبت متن رو هم چهار نفر که دوستان سرورانی که اینجا نشستن هر کدوم یک نوع میتونن برداشتش بکنن، ما جلوی برداشتش رو نمیگیریم، ولی به این معنا نیستش که این در ارتباط با آنچه که بوده نبوده است. متوجه از من بشه؟
خب ما اصلا نظر نمو خودمون مدود کنیم، یعنی اون که مدود واقعیت نیست. نه در جهت صحبت شما میگم، یعنی اون چیزی که من برمیگرده به زندگی نویسنده و ما داده یه زندگی نویسنده داریم، خب این برداشت هم جده یه گردی برداشت ها، اما برداشت های دیگه هم میتونه بده، یعنی شاعر هم میتونه به صورت ناخودآگاه از این کلمه استفاده
من ترجمه این نکته بگم در باره حافظ و سمبول میدونیم تمام دیوان حافظ سمبوله، یعنی اینجوری نیست که حافظ به خاطر ایهام بشه که چند معنیه، ایهام فوق‌العاده است تو شعر حافظ، خب تو شاملو خیلی کمتره، نماد خیلی برجسته تر از دیوان شاملو هست، پر از خود شعر حافظ
عرفانیمون خب خیلی داره، ولی با سمبول ادبیات معاصر و سمبولی که ادبیات اروپایی میگیریم رو تفاوت پیدا میکنه.
ببینید سمبول عرفانی داریم تو سمبول اجتماعی میتونید داشته باشید و به میزان چند اتفاقا معنایی فهم شدن اونا شاید بیشتر هم باشه، از این نظر که اتفاقا دایره وسیع تری میگیریم، یعنی شاید مثلا اونا رو بگیرید دو معنی بیشتر، یعنی منظورم اینه که اصلا فکر نکن که این نماد نداره حافظ، ترمن تمامش نماده، تمام از ببین از نمادهای مثلا فرض کن خود رند بگیم که دیگه تمام تا جام جمع تو میتونی نمادهای اساطیری بچینی، از افراسیاب و سیاوش و اینا بگیر تا جام جمع همینجوری بیا خود محتسب و رند و بیا بهشت و زمین و نمیدونم مثلا تمام برجستگی حافظ ترند و اون وقتی را به تو ادبیات عرفانی که از صنایع میدونی که شاید پر سمبول مثلا ایده چند معنایی اینا برای همینه، برای همین یه مشکل خیلی جدی که در باره شعر نو واقعا وجود داره و باز یه ادعای خیلی بزرگی که اینا از سمبول استفاده کردن و نبودی همینجوری عرفانی میخوام بگم که اینجوری
مثلا
دکتر
شمسی
اشاره
میکنم به اینکه سمبولی که توی شعر معاصر داره استفاده میشه و وقتی تفسیر ادبیات اروپایی وارد ایران شده تفاوتی که داره همون قرینه است، یعنی قرینه رو چون نداره ما معنای خود کلمه رو میتونیم برداشت بکنیم، اما توی ادبیات کهن
حافظ که دیگه میش مشخصا اینجوریه دیگه، حالا اونجا میتونیم بگیم میگه زمینی یا آسمانی، خب برم کنم یا قرینه در هر سمبولی
یعنی قرنیس برای میتونه نه داشته باشم تعریف نه. من یه جواب خیلی کوتاه چون پرسش کردی عرض بکنم، من اولش که افتخار میکنم و دوستی شما و در معاملات شما رو خواهش میکنم کنار خودم ببینم که معاملاتون خوب جوش میدین اولا وضعیت رو میگیرید خیلی 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 که گفتید که انقدر این شخصیت برجسته بودی که به این حد در تاریخ معاصر ما راجعه صحبت بشه، من غیر مستقیم به شما پاسخ میدم، دو تا نقل قول از مارکس میکنم. میگن که مارکس معتقد بود که پرولتاریا میتونه دنیا رو تغییر بده، اونتا میگه این a given condition، در یک شرایط خاص، یعنی هر کسی در یک شرایط خاص میتونه جلال آل احمد بشه، میتونه علی شریعتی بشه در یک شرایط خاص. باز از مارکس نقل قول دیگه میکنم با اجازه حسین جان آلمانیش رو میگم اصلاح هم کنه، میگه alle Leute sprechen das Wetter wie nicht، میگه تو انگلیس بوده، میگه همه مردم راجع به آب و هوا صحبت میکنن ما نه. خب این آدم اگه تو انگلیس یه هوای متغیر و بارونی بود این حرف انقدر نمیگرفت، تو یه فضای دیگه یه چیز دیگه باید بگی. آنچه که باعث شد احمد شاملو برجسته بشه به هزاران دلیل، یکی شرایط اون دهه بود و یکی هم حرفایی که میزد که میگرفت به نظر من، حالا این میتونه مایش هوشمندی یا چیز دیگه باشه. اما راجع به این که گفتید که شعری در مقدمه اون چیزی که جزئی که پیش من داره بزرگوارانه به من در اختیارم گذاشته، میگه من با کارهایی که میکنم، یعنی با این تحلیل چند لایه این شخصیت و مدل سیستم های تئوری پیچیده، میخوام جلوی فهم های من درآوردی رو بگیرم. ببخشید پس ما اصلا اختلاف نظر داریم راجع به فهم هنر. فهم هنر یعنی این که شما بتوانید برداشت‌های مختلف داشته باشید. برداشت ناخواسته نداریم ما، برداشت ناخواسته نداریم. اگه قرار باشه که یک روانکاوی بیاد پیش حسین جان و بگی که من این چیزایی که میگفتم، نقلای فیلمی که حسین جان و دوستانشون میکنن از فیلم‌ها، کارگردان میگه آقا من منظورم این نبود این پله که بالا میاد پایین، منظورم اینه که میره تو ناخودآگاه. حسین میگه نه، من این رو اینجور برداشت میکنم، شما ممکنه منظورتون باشه. بعد در این صورت این تحلیل‌ها بره به کنار. به نظر میرسه که این یه نکته است. من خیلی کوتاه بگم نظر خودم راجع به احمد شاملو، خیلی 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 کوتاه. ابتدا باید من هم رأی بشم با نظر شروین عزیز. شروین جان میشنی بعدن دارم باهات چیز میکنم، دارم دلتو به دست میارم. من شخصا سلیقم شعر کهن فارسیه، یعنی من اگر 10 تا موقعیت داشته باشم برای اینکه برم سراغ دیوان شعر، اول میرم پیش معشوق اصلی خودم سعدی، بعد حافظ و بعد مولانا. گزینه دهم من شعرهای نو خواهد بود با همه لذا، با همه اون عادات. اما تلاش میکنم تربیت بکنم ذهن خودم رو برای اینکه اقسام دیگر هنری رو تجربه بکنم، بیاموزم و ازشون آموختم. این یک. در مورد احمد شاملو، اون رو من در مجموعه حیات خودش یه آدمی میدونم که همونطور که گفته شد و بارها هم گفته شد، چیزی رو در ما بیدار کرد که تقریبا کم سابقه بود و اون اهمیت تک تک کلمات بود. یعنی صاحب تبریزی توجه ما رو به اهمیت مصرع برده بود زبان شاه عباس دوم 4 قرن پیش، ولی به نظر من احمد شاملو ما رو متوجه تک تک کلمات کرد. سلطان کلمات هرچی میخواد بگیم است به این در موردش، ولی به نظر من اون این کار رو کرد و سروده هاش مجموعاً با این که من همونطوری که سامان گفت به درستی منم باش موافقم، از مجموعه سرودهاش من 20 تا 50 تاش خیلی خوشنده، ایشون خیلی داره دفاتر شعرشون زیاده، ولی شخصا من با 20 تا 50 تاش، ولی اون 20 تا 50 تا مثل تخم طلاست بعضیاشون به نظر من خیلی ارزش داره. دوستان دیگه هم این نظر رو دارم.
سوالی داشتم، حالا تو سوالی شما برای شما نمونم، ولی حالا با اتصال رو دیگه نمونم جلسه خواهد خوش خود دکتر وکیلی بود اینجا تو حضور خودشون در واقع سوال من کردم. حالا شاید شما یا خواهید خود ما وجود آشناتر هستم در واقع متدولوژیشون بهتر بتونیم در واقع پاسخ بدیم، ولی بزرگترین مسئله خود من حالا با عنوان یه مخاطب عام که علاقمنده در واقع به مباحث با روی کرده دکتر وکیلی، اینه که وقتی صحبتاشون میشنوم احساس میکنم این جایی به جایی تحلیل دیتا جاج توشه، قضاوت توشه، یه جایی از مشاهده به تحلیل بایاس داره، یه جاهایی حالا اون خطایی که ما به شما داشتیم این ذهن خانی اینکه خب اینجا اینو گفته پس این احتمالا تو ذهنش این بوده، یا اینجا چون مثلا قابل و قابل جا به جا گفته تو من آنه بیسوالیه و من جالبه که مادر بزرگ من که اصلا سواد خوندن نوشتنم نداره قابل و قابل میدونه، پس خیلی جای در واقع تعجبه که آدم در واقع بخواد پس مثلا شامون نمیدونسته. یکم احساس میکنم که اتفاقا علارغم تلاششون برای آبجکتیو بودن یه مقدار به حاشیه میرن و خیلی میفتن تو دام تفسیرهایی که اتفاقا میشه خیلی تفسیرهای دیگه جانبی همراهش کرده، یعنی که خیلی راحت شد مخاطب نه که شما اینکه من میتونم بگم مثل همون مثالی که اون روز خود شما زدیم که یه نفر در واقع متولد یه جا ولی خب حالا شناسنامش جایی دیگه اصلا جور دیگه اعلام میکنه، یا از این میشه نتیجه گرفت خب این آدم رو بوده نمیدونم. حالا
مجموعه محتاجی کنم من یه نوعی بگم، من فکر میکنم که ببین گفت که مادان که بستر بحتمالی دیگه ظاهر میشه، من فکر میکنم که آره ببینی یه عکس العمل در مقابل گفتمان رایجی که در برای شام هم وجود داریم. یعنی مثلا وقتی شروین میگه که این جاها رو نمیدونسته، در مقابل یه گفتمانیه که میگن این چند زبان میدونه، این خیلی دانشمنده، این خیلی همه چیز رو میدونه و ادعاهایی که یه گونه خود شاملو میکنه. ببین مثلا مدل ارجاع میخوام بگم یه بخشی که با دیتیل شر به نظر من نشون میده میگه ببین این آدم ممکنه به یه آدم ارجاع داده باشه که فلانی اینو میگه فلانی اینو میگه فلانی اینو میگه. مدل دیگه‌ش اینه که بگه همه بی‌سوادن، هیچ چی نمیدونه. اینم شاهرو خیلی داره که تقریبا همه به جز خودش یعنی از دایره همراهش به همه‌شون فحش داده و بعد گفته که این که هیچی نداره، اینم که شعر بلد نیست، اونم که این شکلیه. یعنی اون تم معمول یعنی هر کی با شاهرو در تماس بوده در واقع یه گونه اینو تایید کرده، این تقریبا هیچ آدمی قبول نداره، یعنی فقط داستان فردوسی و نمیدونم مولانا و اینا نبوده، هیچ کس اونقدر قبول نداشته و از دیده بالا به پایین به بقیه نگاه میکرده. این باعث میشه که شعر خوب بره خیلی دقیق ببینه که آیا اونجایی که خودش ارجاع میده به یه متن اصل متن رو خونده یا نه. تقریبا خب مثلا حالا اون دیگه اطلاعات شعر بینه، ولی ببین ادعاش اینه که این آدم یک دونه ارجاع درست نداده، یعنی یه دونه ارجاعی که تو بتونی بری ببینی و بگی آره دقیقا فلانی اینو گفته، بنابراین میگه خب باید تردید کرد یه جایی. این فقط درباره اون نیست، مثلا فرض کن ببین یه جاهای عدم صداقت دیده میشه دیگه، دکتر شفیعی مینویسه من دیگه روی تاریخایی که شاملو زیر شعرش مینویسه مطمئن نیستم، چون ببین یه جایی نشریه ای تو میبینی یه ترجمه ای چاپ شده، بعد این تاریخی که بعدم توی چیزش نوشته دو ماه قبل از اونه، میگه من دیگه تاریخ چاپ رو قبول میکنم، دیگه تاریخ اون سالی که تو مینویسی زیر شعرت رو قبول نمیکنم، یعنی میخواد بگه من اول زیر رو گفتم بعد اون ترجمه چاپ شده. میگه یه جاهایی نمیشه، منظورم اینه که ببین یه جاهایی که بعد اگه بگن که این مثلا فرض کن خیلی هم مثلا زبان فارسیش خوب بوده، حالا بعد دو اوقات شعرین با این نه یه روشی، ولی میخوام بگم ببین تمام گفتمان هایی که شاملو رو برکشیده رو اومده دیده، بعد رفته دونه دونش رو اونده و میخواد ببینه که آیا درسته یا نه. یعنی میگه تو این بستر که اینقدر جدی میره سراغ این، آره ببین داوریش نهایتاً اینه که این آدم خیلی جا راست نمیگه، به نظر من یه جاهایی تعمیق میده، به نظر منم یه جاهایی خیلی تند میره، ولی به نظرم کلیت کارش از نظر تحلیل لاغت یه بخشای شاملا درخشان.
من تایید فرمایشت، من چندین بار از شاملو ارجاع دیدم، مراجعه کردم غلط بوده، کاملا فرمایش من درسته. من با متدولوژی ببین بازم امروز این جدمون اسپوردین داره چیزایی میاد تو ذهن. آیه قرآن داره این لا یجرمن نکم شنعان قومن لا تعدلون، بدکاری اونها تو را از عدالت دور نکنه. شروین بدکاری میکنه با این کارش، کار بعد اونها رو معکوس میزنه، این که سری نیست. ما چی دوباره تولید کردیم؟ یعنی گفتیم با قول همینطور که مجازن، یعنی اینقدر بیشتوال بودی که حادیل قابل نمیدونست این آدم که هزاران صفحه چیز نوشته. به نظرم میرسه همونطور که خودت هم میگی، من با اون اصلا چی گفتن کاری ندارم. من معتقدم همونطورم که گفتم تو صحبتام، گزافه گویی زیاد داره. من با نسلی که از شاملو تغذیه شدی شدن متوجه بودم که چقدر الانش دشنام میگن، که چقدر به ما دروغ گفت، چقدر خودشو بزرگ و عالمشون داد و هیچ کدوم از اینا نبود. من این حرفم، من میگم ما که داریم میریم به جنگ این نوع گزافه گویی، خودمون گزافه گویی
ببین من قبول دارم، ببین من تازه فکر میکنم که اگه اصلا قابل و قابل هم اشتباه کرده باشه این یا یادش رفته باشه که هیچ بعید نیست. مطمئن میخوام بگم که موارد مهمتری هست، یعنی مثلا فرض همین ارجاعی که تو میگی، چون ممکنه از ذهن هر کسی این دوتا خارج بشه، یعنی میدونیم اون به نظرم چیزی نیست که این باید سرمایه گذاری کنه روش و به نظرم مثلا ثبات متعدد بیاره. من به نظرم که چیزای بهتری هست که ببین که یه جاهایی تو این اون قسمتی که در باره شارلاتان میگه، یه آدمی که ببینید شعارهای برجسته رو جذب میکنه، میدونه مردم چی میخوان و میگه، یه بخشی از اینی که تو میگه این نماینده یه نسله، به نظرم که یه گونه ای تو اون منه رو توش اتفاقا نمیبینی، تو یه سری دقیقا یه چیزی میبینی که که تو برابر میکنه، کن میکنه محیط اطرافش رو که الان بیشتر از همه چی میخوام. این یه چیزی در اون زمینه میگه و تو اون زمینه چون مردم اینو میخواستن خیلی باش زندگی میکنن واقعا خوب، ولی بعدن که گذر شدن باید بیاد ببینه که آیا این بهترین نوع برگرانی که چه اگزیستانس سرویسیه. من قبول دارم این سری شعار من بودم و شدم و یه زمانی که ممکنه بمیری براش، ولی بعد مثلا 30 سال من بودم و شدم و ببینیم که این مدل بیان چقدر تاثیر گذاشته.
من من بودم و شدم و برای آخر جمله گفتم که به نظر این معلم گوینده کی بود وقتی میگه که برای نماز برن چون یه گفتی ببینیم نه چون صاحب خونه نظرگاهی شاید 40 سال پیش اسم کوچیکش نمیدونم، یه محقق خیلی برجسته است. معتقد شما این سه تا چیز جلو داری: خالق، اثر، گیرنده ی اثر. معتقد رابطه اصلا نه تکست مهمه نه اون مهم، اینه که در ذهن خواننده چه ایمپکتی داره. اون خیلی بحث جدیه و جایش صحبت میشه. یعنی اگر راجع به تئوری ادبیات صحبت بکنی، یه بار اون دوست حسین جان آقای دکتری هست، آقای دکتر پاینده به این مفهوم به درستی در نقد فیلم اشاره کردن، گفتن شما مخاطب ببینید چی برداشت کرده از فیلمتون. این خیلی جدیه. بعضی میگن نه اتفاقا همینه، همونی که دیگه بین الاذهان شکل میگیره. راجبه اینکه فیلم هامون یعنی چی، ممکن از مهرجو بپرسیم هامون چیه، بگه نه فیلم هامون بود دیگه، فیلم هامون چیه، مهرجو بگه مثلا من تحت تاثیر مثلا کار گوستاویون گفتم و این چیزا. تو یکی کسی دیگه میگه بگه نه این اصلا نماینده یک نسلی که سوخت و تو اون سالها لذا این فهم شما میخوام بگم نه اصلا تئوریزه است. این بحث تئوری داره.
چرا ما باش مخالفم؟ یعنی میگم حالا تو میگی که اتوریته معلم یا چون اتوریته خوانندگان یا خواننده، چرا ما باید به یکی از این دو تا اصلا
یا من
توجه بکنیم یا قبول داشته باشیم یا
من چرا خواننده مهمتر از معلم؟
چرا
معلم
چرا
فرق
میکنه؟ چرا خودشو
پرزنت
میکنه؟ خیلی مهمه. برای چی کسی
این کارو میکنه؟ برای میخواد اون چیزی که حس میکنه رو مردم بفهمن، نه اینکه اون چیزی که خودشون میخوان بفهمن رو بفهمن. این برای دو تا نگاه به چیز دیگه هرمنوتیک، دو تا نگاهی، یکی که میگه آقا هر چی دلت میخواد بفهمی اوکیه، یکی میگه که معانی باطنی داره که تو هر چی ممارست کنی بیشتر میتونی رو بکشی بیرون. ممکنه خود نویسنده ندونه، آنکانشسش باشه، ولی تو اون آنکانشس رو میکشی بیرون. یه زمانی میگه آنکانشس رو نویسنده
هم کرامت چنان بخوام که تو
داری
ما تو من فکر کنم من جلسه پیش هم بکنم به نظر من مخاطب عام خیلی مطرح نیست، یعنی این که مثلا هر کسی هر برداشتی رو از من
به
نظر من اون چیزی که برداشت میشه همینی که تو میگی، یعنی با اون شناختی که شما از اون متن داری و اون پیام هایی که اون مؤلف داره میده علاوه بر اون بتونی شما
بنابراین تو هر چی شواهد بیشتری بتونی بیاری برای اینکه در اون متنی و بیرون متنی هرچه شواهد بیشتری بیاری که منتصر کنی، بگه این به این غزلش هم میخوره، این معنی به اون یکی غزل هم میخوره، به اون یکی هم میخوره، تو به نظر تو بالاتری نسبت به اون یکی که همین بیرون میگه من
یک چند فقط بگم. ببینید من یک چون گفتیم محسوس میگه ببینید یه جمله‌ای داره دریدا میگه اقراض تکست هیچی دوره تکست همین خود تکست رو بچسب همین که جلومه برای این که میگه که متن سلف رفرنشیاله یعنی یاکوبسون که میشناسیش بهتر از من میگه که آقا جان این متن خودش باید جواب خودش رو بده نه یه کسی دیگه بیاد باهاش زمینه بشه بگه من منظورم این بود منظور از تکست هنر ببین یه موقع من میگم که مثلا میگم که اون 6 تا مثالی که یاکوبسون میزنه میگه هر کامیونیکیشن 6 تا چیز میتونه منتقل کنه میتونه خبری باشه مثلا بگی که شما که هوا بیرون بارونیه دیگه این آدم خبرگزار هواشناسی ساعت آخر اخبار بهتون میگه یکی به شما میگه بیرونی کانوتیشن داره مثلا میخواد بگه که هوا خیس میشه مثلا لباس یا ممکنه بگه متن ادبی متن پوئتیک منظورم به طور مشخص سلف رفرنشیاله شما مهم نیست برای این وارتان بود بازم حرفامو تکرار میکنم مهم نیست این به وارتان اشاره میکنه مهم اینه که یک کسی شخصیتی در این داستان خلق میشه در این نمای پوئتیک خلق میشه پوئسیس اینجور ساخته میشه که به بهار به بودن نمیگه مژده میده زمستان شکست رفت مهم نیست بازی باستانه این اثر سلف رفرنشیاله ارزش ریفرال به بیرون از خودش نداره من اینو دارم میگم
بعضی وقتا مخاطب ها داستان درست میکنن مثلا نرابه بوس میشه سر وشوی قبل از دو کسان میتونه مثلا میگم نه یا دیدیم دیدی خیلی وقتا این در واقع نگاه باز زمیر ناگاه اجتماعی خودش میاد یک مفاهیم رو تولید تولید میکنه یه شعر عاشقانه سیاسی میشه یه شعر سیاسی عاشقانه میشه اما نه یه چیزی که فکر میکنم داشت باید در مورد این بحثی که شد حالا در مورد شاملو خاوی و اشتباهات یاد یه خاضی از مربوط و شخص رو بودم بحالت خورم شایی رو دید دو هم یک سی نوشته بود یارم هم زابد خودبین که به جز خیش ندید گفتم آقای خورم شوی همین زیباش نه یارم هم زابد خودبین که به جز عیب ندید گفت زد تو سرش گفت مرمون پدرم میگفت سوره حمدم میخوایی به نیسی قرآن رو بذار جلو یه چیزی که روزی آقای یه مسترمون بارها نخواه یعنی میخوام بگم چین اشتباهاتی اما من ببینید فکر میکنم که یک چیزی نداشه یه پدیده اجتماعی به نام حزب توده که اینها در بت‌سازی بسیار کاربلد بودن و چیزهایی رو میتونستن در جامعه بت بکنن یعنی اینجا میخوام بگم زائقه جمعی رو میدونستن چجوری منیپولیت کنن و منیجمنت کنن و باعث میشد یه سری جریانهای اصلی یا ادبی خیلی کنه شما ببینید اتفاقاتی که میفته برای آدمهایی که نه اینکه واقعا خوب نبودن اما این در واقع آرمانی سازی های کاذب اونها فکر من باعث این شده که یک کسی آرام بسید شعر میگاهی مطالعه بخواد یک کمی بودشکنی بکنه که با اینو بیاریم زمین سکولاریزش بکنیم زبای جدا آره حالا بشیم این آدم ببینیم نه اینکه بخواییم در واقع تراشیدم پرستیدم شکستم
اون شرایط خاص شماست
آره من ببینیم مثلا واقعا بخواهم میبورو من خوب شاده با مستاد قیلی میبورو من در اون نمیشه ساده شد آثار این آدم هم قصیده غزل مسندی تو زمین مختلف ببینید اون جریانی که میتونه پروپاگاندا رو انجام بده پشتش مربوطش داره مهدی پور مصدقی بود مثلا اما ممکنه در مورد اسماعیل شاهرودی که خوبی جوقا بعضی داشتون میخواد شامل هم شاه میخندیدیم اونجا اسلام سی و چند ساله که مادرش هم که بیمارستان تو داره ایمان دیتایی که بشید خب ولی ببینید چجوری شما بخواهی سرش کنید چجوری توی افراد این در این آدم و آثارش رو هم جمله هاش رو حفظ بکنم که یکم یعنی من حالا قضا می کنم یا دیارش رو زیشته با این مقداری من این کار شیروین رو شاید در این راستا فکر میکنم کار مهمیه که ما از قدیس سازی هایی که یک عقبه سیاسی ایدئولوژیک داره و ناخواسته به ما تحمیل شده از این بتونیم بیاریم
من با این کاملا موافقم و فکر میکنم ما بایستی به عنوان رایتر، به عنوان نویسنده این یه تئوری تو ادبیات میگن وقتی شما دست به قلم میبری خواننده خلق میکنی، یعنی رایتر از کانستراکتور آف دی ریدر، یعنی نویسنده همزمان داره خوانندهش رو خلق میکنه. من میگم به شروین عزیزم، برادر دوست داشتنی، مواظب باش خواننده درست نکنیم که دوباره شاملو بپرسته، دوباره جوری نقدت رو تنظیم بکن، خواننده نقد کن که بفهمه انسان ها پیچیدگی های خیلی زیاد روانی داره. انقدر سادهش نکن، به یه تیپ تبدیلش نکن، پیچیدگی هاش رو یاد بده چجوری باهاش مواجه بشین. این چرخش های مبهم رو پیش روی ما بگذار. من اینو میخوام بگم، و الا ما دوباره میشیم یه مرید دیگه، یه مراد میشه یه مشتی مرید رو خودمون تربیت میکنیم. شروین باید مواظب این باشه به نظر من، عنوان برادر دوست عزیز عزیز عزیزم میگم بهش. این سبک نگارش سبکیه که دوباره کال درست میکنه، یعنی ما دوباره یه گروهی درست میکنیم، حرفامونو میزنیم، همه هم فکر میکنه همه چی خیلی روشن و مشخصه. به قول اون چی متنی گذاشتم، علیان جلال آقا میگه، علیان هم چه یه چیزی میگه. یه چیزی بگم راجع به این، به عنوان تنظیم هست راجع به روانشناسی با اجازه حسین جان و هرایر عزیز. میگن یه بابایی یه خانواده بچه‌شون رو بردن دکتر، نوجوانه مثلا 13-14 ساله، که این بچه مرتب هر روز میشینه یه جایی هز دور میزنه، قوقل قوقل میکنه، قوقل 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 میکنه. خب گفتم خب حالا چه مشکلشه؟ گفت هیچ، فکر کنم مرغ میخواد تخم بزنه. گفتم ای خب پس اینجور چه مدته؟ گفتن یه 6 ماه، این هر روز صبح این کارو میکنه. بهش گفتم متعجب پرسید خب چرا توی 6 ماه زودتر نیوردی؟ آقا ما خودمونم صبح خیلی دوست داشتیم تخم را یه بشه بیاد. یعنی شما از اون برم میتونید ببینید، شما گاهی اوقات یه جامعه حزب توده بوت درست میکنه، گاهی اوقات اون جامعه بوت میخواد. این خیلی مهمه توی روانشناسی اجتماعی ما. حزب توده، من راجع به جریانات چپ خب یه نظراتی دارم، فکر میکنم یه قدری در موردشون به طور کلی تقلیل معمولا پیدا میکنه به حزب توده، و بعد به نظر من با این بی‌انصافی در نقشی که اینا داشتن برای عبور از سنت‌های فکریمون، به نظر من یه خردی جفا میشه در حقشون. به نظر من اونا سهم داشتن در عبور ما یا درک نوعی از دنیای پیرامونمون از پس از مشروطه. به نظر من متاسفانه اینجوری میشه که حزب جریانات چپ میشن حزب توده. حزب توده هم که تکلیفش مشخصه، وابستگیش به اونجا مشخصه، قائل آذربایجان هم مشخصه.
من
نه نه نه
خرید ملکی رو خیلی آدم اصلاحی کرد، جریان هایی مثلا شرق میانی اینا رو کامل متفاوت، ولی برای این وابسته در
ما جریانات چپ بسیار با سواد و خوب داشتیم. ببینید یه چیزی هم که اینم با من آخرین نکته بخوام بگم پر حرف میتونم بکنم، اصلا جریانات ما چپ ما خزینم به جورنالا، نگارش جورنالی نگارش تندیه، جلب توجه میخواد بکنه توی باکس کوچیکی که جعبه میخواد مثلا یه ستون بنویسه، کلی حرفای تند میزنه که شما خواننده رو جذب کنه، چهار تا پشت به این میده، چهار تا به اون میده. اینا من یه خاطره هم بگم کوچولو، سال 56 ما رفتیم فرانسه و تو سیته اونیورسیته شهرک دانشجوی اونجا، ما دو تا پسرم داشتیم اونجا درس می‌خوندن، ما رو بردن راجب صمد بهرنگی صحبت می‌کردن که چه مقام فلان. بعد یادم کلماتی که خیلی جالب ترجمه می‌کردن، میگفت هی میگفتن این لجن پراکنی ها، این لجن، من اون کلمه لجن مثلا شاید 50 بار شنیدم. یکی از میراث‌های جریانات چپ ما این تندبویی و اون چیزی که شما هم بهش اشاره کردید، متأسفانه از میراث زشت ماست که میگم اگه خواستگاهش رو پیدا کنید که در کجا این متولد شد، در ادبیات ژورنالیستی ما به نظر من موقع درکش میکنیم، آدمای خیلی بی‌تربیتی نیستن، آدمایی که به هر حال یه مجموعه شرایطی این گونه سخن گفتن در موردشون. متأسفانه هنوز این جریان چپ که هنوز هم هست به شکلی دیگه، هنوز به نظر من خیلی تند و
ولی
خودم شاملو
آدم
بیردن آدم اگه اضافه گویی بود بدون شرط بند. خیلی ممنون از این